بحث در این بود که در استصحاب کلی قسم دوم صاحب کفای تعبیرشان این است که بلا اشکال استصحاب جاری است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در این جریان استصحاب در رسائل دو تا توهم ذکر می کند و این متوهم قائل به عدم جریان است به خاطر اینکه این دو اشکال را دیده است. اشکال اول و توهم اول ذکر شد و رد او هم بیان شد، ولی رد توهم نه به بیانی که صاحب کفایه برمودند، بلکه به بیان دیگری که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند. پس در مدعا موافق ولی در دلیل بر اثبات مدعا مخالف. اینا فهرست اجمالی بخش اول از بحث بود. و اما توهم دوم که منشأ شده است که متوهم جریان استصحاب در کلی قسم دوم را صحیح نداند، حاصل کلامش این است که استصحاب کلی محکوم است به استصحاب سببی و اون این است که شک در بقای کلی و عدم او از اینجا ناشی شده است که ما نمیدانیم فرد طویل موجب تحقق کلی شده است یا فرد قصیر. اونی که موجب بقای کلی خواهد بود در صورتی است و فرضی است که اون فردی که کلی به وسیله او تحقق پیدا کرده از فرد طویل العمر باشد. اگر وضع فرد طویل العمر روشن بشود برای ما، دیگه در رابطه با بقا یا عدم بقای کلی ما تردید نداریم. چطور؟ متوهم میگوید که در ناحیه فرد طویل اصل حدوث او محکوم است به عدم به حسب اصل. شک داریم که آیا فرد طویل حادث شده یا نه، اصل عدم حدوث فرد طویل است. خب اگر شما در فرد طویل اصل جاری کردید و نتیجتاً گفتید فرد طویل حادث نشده، دیگه تردید دارید در بقای کلی؟ واضح است که تردیدی نمیماند. و دیگر این که نیازی به جریان اصل در کلی دارید؟ خیر، چون با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسد. فلذا تعبیر میکند متوهم که اصل در ناحیه کلی محکوم است و اصل در ناحیه فرد طویل که منشأ توهم بقای کلی است حاکم است. با وجود اصل حاکم و اصل سببی نوبت و اصل محکوم و مسببی نمی رسد. خب چه تفاوتی بین این توهم و اشکال با اشکال اول است؟ این را عرض بکنیم، بعد ببینیم صاحب کفایه چه جوابی می خوان بدن و آیا جواب صاحب کفایه وافی است یا خیر. فرق بین این اشکال با اشکال سابق این است که ملاک اشکال در وجه قبل و توهم اول این بود که دو رکن استصحاب که عبارت است از یقین به حدوث و شک در بقا مخدوش بود. چرا؟ چون می‌فرمود علا فرزن نسبت به اصل حدوث یقین نداریم اگر فرد طویل باشد، و علا تقدیر آخر یقین به ارتفاع داریم که اگر فرد قصیر باشد، چون اون فردی که به وجود او کلی تحقق پیدا می کند امر او دائر بود مدار دو فرد، یا طویل العمر یا قصیر العمر. اگر طویل العمر باشد ما در اصل حدوث او تردید داریم، پس در این فرض یقین به حدوث نیست، و حال اینکه رکن اول استصحاب این است که باید یقین به حدوث داشته باشید. و اگر اون فردی که منشأ تحقق کلی است فرد قصیر العمر باشد، خب در این صورت یقین به بقا نداریم، بلکه یقین به ارتفاع داریم. شک در بقا نیست، قطع به ارتفاع است. پس علا فرزن یقین به حدوث نیست اگه فرد طویل باشد، و علا تقدیر آخر قطع به ارتفاع است، نه شک در بقا، و این در فرض قصیر العمر است. پس دو رکن استصحاب که عبارت است از یقین به حدوث علا تقدیر مخدوش و شک در بقا علا تقدیر آخر مخدوش، این در توهم اول بود. ولی توهم در وجه دوم ملاک اشکال این است که ما هم یقین به حدوث را میپذیریم و هم شک در بقا را، یعنی علا فرض، این چنین معنای کلام، علا فرض که ما از اشکال اول رفعیت کنیم به این بیان که بگیم در فرض اول شما در فرد این است که علا تقدیرن قطع به حدوث ندارید و علا تقدیرن آخر قطع به ارتفاع دارید، ولی نسبت به جامعه که این چنین نیست، برای خاطر اینکه ما خصوصیت فردیه رو کار نداریم و لحاظ نمی کنیم. لذا در جواب مرحوم شیخ این چنین بود که در اینجا ما به نسبت به جامعه و اون کلی قطع به حدوث داریم، حالا یا در ضمن این یا در ضمن اون، این مقدارش هست. پس ما قطع به حدوث جامع داریم. بله، اونی که شما قطع ندارین قطع به حدوث فرد طویل است. ما که کاری به فرد طویل نداریم، استصحاب فرد نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم استصحاب کلی کنیم. این پس نسبت به اصطلاح یقین به حدوث، ما یقین به حدوث جامع به ما و جامع اون داریم، بدون با قطع نظر از خصوصیت مفرده. و اما مسئله شک در بقا، گفتیم ما باز فرد را معیار میزان قرار ندادیم و استصحاب فرد نمیخوایم بکنیم که شما بگویید آقا نسبت به فرد قصیر قطع به ارتفاع داریم. قطع به ارتفاع فرد قصیر خللی در شک در بقا طویل ندارد. چرا؟ چون خصوصیت در استصحاب کلی ملحوظ نیست. اگر خصوصیت ملحوظ نیست قهرن ما در بقای کلی به ما و کلیون میتونیم بگیم شک داریم. چرا؟ چون نمیدانیم این کلی و جامع در ضمن کدام یکی از این دو فرد تحقق پیدا کرده است. شاید فرد طویل باشد، خب اگه فرد طویل باشد باقی است، شاید هم فرد قصیر باشد که در این صورت باقی. پس بنابراین شک در بقا لازم دارید، شک در بقا موجود است. پس در توهم دوم در دو رکن استصحاب خللی نیست. میگه حالا بر فرضم خللی نباشد و به همین بیانی که عرض شد بگیم نه شک نه یقین به حدوثش به هر حال مخدوش است و نه شک در بقایش مخدوش است، هر دو صحیحه، بر فرضم این باشد، باز اشکال باقی میماند و اون این است که شما میخواید استصحاب کلی کنید، مانع دارد. بنابر فرض اول، باز به بیان دیگر عرض کنم، شک اشکال اول این است که مقتضی برای جریان استصحاب نیست، چون در دو رکن استصحاب که عبارت از یقین به حدوث و شک در بقا هست خلل واقع شد. بنابر توهم و اشکال دوم مقتضی موجود است برای جریان استصحاب، یعنی یقین به حدوث محفوظ، شک در بقا هم محفوظ، ولی مانع دارد. مانع عبارت است از وجود اصل حاکم. قاعده کلی است که اگر در جایی دو تا اصل باشد، یعنی جریان دو اصل، مجرای دو اصل باشد، ولیکن بین الاصلین حاکم و محکوم وجود داشته باشد، با جریان اصل حاکم دیگه منتظر جریان اصل محکوم نمیمانیم، چون مورد برای جریان اصل محکوم نمیماند. اینجا همونطور که در ابتدای بحث عرض کردم با تعیین وضعیت فرد، با تعیین وضعیت فرد میگه دیگه شما شکی ندارید نسبت به کلی، چون فرد اگر قصیر باشد که قطع به ارتفاع دارید، اگر طویل باشد شک در اصل حدوث او دارید. پس در نتیجه با جریان اصل در طرف فرد طویل که عبارت باشد از استصحاب عدم حدوث او، دیگه جایی نمیماند که شما اصل رو بیایید درباره کلی جاری کنید و جامعه. این فرق بین اشکالین یا توهمین است. و اما جواب، حالا یک نکاتی و مطالبی است باید عرض بکنیم تا ببینیم که از این اشکال چگونه می شود جواب داد. یک مطلب این است که شک در وجود بعد الوجود، که اسمش چی میگذارن اصطلاحاً؟ بقا. بقا به معنای وجود بعد الوجود است. اولین وجود رو تعبیر میکنن به حدوث، وجود بعد الوجود رو میگن بقا. لذا زید اگر تحقق پیدا کرد این میگن زید حادث شد. اگر زید چند سالی از عمرش گذشت دیگه نمیگن حادث شد، میگن این آقای زید باقیست هنوز یا خیر. میگن نمیگن زنده است یا نه، معناش اینه که اصل حیات اولیه او برای ما معلوم است. اینجا نمیگیم که باقیست، اینجا میگیم حادث شد. بعد که یعنی وجود پس از عدم، اما وجود بعد الوجود اسمش بقا هست. وجود مسبوق به عدم اسم او رو میگذارن چی آقا؟ حدوث. پس وجود مسبوق به عدم ها حدوث است، وجود مسبوق به وجود اسمش بقا هست. حالا وجود بعد الوجود و عدم بعد الوجود که اسمش ارتفاع میگذارن، عدم بعد الوجود اسمش ارتفاع و رفع است، آیا میشود این وجود بعد الوجود که بقا هست یا عدم بعد الوجود مسبب از شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل باشد؟ ما اولا ببینیم اینو بررسی بکنیم کلی، یعنی به طور کلی داریم بحث میکنیم، نه اینکه اختصاص به خصوص بحث استصحاب جامع داشته باشد. یه وقت ما در یک مورد بحث میاریم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به طور کلی چه در اینجا چه در جای دیگر به درد میخورد. وجود بعد الوجود که اسمش بقا هست یا عدم بعد الوجود که اسمش ارتفاع هست، میتوانیم این را مسبب و معلول از وجود فرد طویل و عدم فرد طویل بدانیم به نحو لف و نشر مرتب، یعنی الاولو للاول و ثانی للثانی. وجود بعد الوجود مسبب از وجود فرد طویل باشد، یعنی بقاء فرد طویل، و عدم بعد الوجود در کلی مسبب از عدم فرد طویل باشد، عدم بعد الوجود که اسمش ارتفاع است. این می شود یا نه؟ می فهمید این گفتنی نیست. اگر کسی این حرف رو بزند بدانید که تعقل صحیح نداشته است و عاقل بالفعل نیست، فهم لا یعقل است. چرا؟ می‌فرمایید برای خاطر این که ما وقتی به اصل وجود شیء قطع پیدا کردیم دیگه وجود بعد الوجودش نمی‌شود مسبب از به اصطلاح وجود فرد طویل باشد. نه، ما اصل وجود ممکنه وجود اولش از نوع فرد قصیر باشد، چون علا کل تقدیرن وجود اول برای ما در کلی محفوظ است. یعنی میگیم جامع تحقق پیدا کرده است، خواه با این فرد باشد یا با اون فرد، با قصیر باشد یا طویل، چون به هر حال اگر طویل تحقق پیدا نه قصیر تحقق پیدا کرده است در واقع. و قصیر هم موجب تحقق اون به اصطلاح کلی و جامع می شود. پس بنابراین تحقق و حدوث جامع وابسته به خصوص فرد طویل نیست. حدوث او ممکن است به وسیله فرد طویل باشد، کما که ممکن است به فرد قصیر باشد. پس در حدوث جامع ما تردید نداریم و اصل وجود او معلول وجود فرد طویل نیست، ممکن معلول وجود فرد قصیر باشد. پس بنابراین ما وقتی قطع به وجود اون جامع پیدا کردیم از اول، این دیگه اعم می شود از این که وجود جامع به فرد طویل باشد یا به فرد قصیر، وابسته به فرد طویل نیست. و جمع هم نمی شود این قطع به وجود فرد طویل با احتمال او از اول. بله درباره فرد طویل می تونیم بگیم از اول شاید نبوده، ولی نسبت به جامع نمیتونیم بگیم از اول نبوده. چرا؟ بر فرضم فرد طویل یقینا نباشد، فرد قصیر که بود. پس ببینین وجود جامع ربطی از این جهت حدوثاً به فرد طویل ندارد که ما در ظرف بقا هم بیاییم او رو دائر مدار به اصطلاح فرد طویل قرار بدیم. نه، او اعم از این که فرد طویل باشد یا قصیر، در هر دو صورت یقین به حدوث جامع داریم. یقین به خصوصیت فرد طویل نیست، که ما اینکه یقین به خصوصیت فرد قصیر هم نیست، اونورم همینطوره. حالا شما یقین به خصوصیت ندارید، معناش این است که یعنی یقین به جامع ندارید. یقین به جامع هیچ وابستگی ندارد به اینکه شما خصوصیت رو بدانید. خصوصیت رو ندانید میتوانید بگید آقا ما یقین به جامع داریم، همونجور که عرض کردم. شما خصوصیت مفرد در قصیر و طویل رو نمیدانید، اما میتونیم بگیم که شما بس دیگه اصل حدوث جامع و کلی رو هم نمیدانید. این گفتنی نیست. لذا اگر کلی عدم پیدا کند و جامع پیدا به اصطلاح جامع بخواد به اصطلاح معدوم بشود، عدم او بعد از وجود مستند به عدم فرد طویل از اول نیست. احتمال این که همون فرد طویل هم باقی نمانده باشد که هست، چون ما خصوصیت فردیه رو که نمیدانیم. پس بنابراین از اول استنادش به فرد طویل، به عدم فرد طویل صحیح نیست. و الا که اگر بخواد مستند بشود به عدم فرد طویل، بگن اصلا جامع از اول نبوده. اگه بخواید عدم جامع را به عدم فرد طویل مستند کنید، من اول الامر، من بدو الامر، به اون میخواید مستند کنید، خب شما بگید که پس بنابراین جامع از اول اصلا یقین به حدوثش ما نداشتیم و نداریم. بلکه احتمال وجود جامع و عدم او بعد از وجود مستند می شود به این که احتمال می دیم احد الفردین باشد و احتمال می دیم که احد الفردین نباشد. چون احتمال وجود احد الفردین که همون طویل هست، احتمالش هست، لذا در ظرف بقا که شک در بود و نبوده او بقا انداریم، مستند می شود به این احتمال وجود احد الفردین، نه به عدم وجود فرد طویل. به عدم وجود فرد طویل این شک مستند نیست. پس احتمال می دهیم نتیجتاً که کلی نباشد، ولی بعد الوجود. چرا؟ چون احتمال می دهیم از اول فرد صغیر به اصطلاح منشأ تحقق جامع شده باشد، که ما اینکه احتمال میدیم وجود جامع را بعد الوجود، چون ممکن است از اول امر اون چه که منشأ تحقق جامع بوده است فرد طویل باشد. پس ببینید شک همیشه دو طرف دارد، یک طرف بقا، یک طرف عدم بقا. بقا مستند میشود به بقای فرد طویل، چون احتمال میدیدیم از اول فرد طویل تحقق پیدا کرده باشد، پس بقا مستند دیم شد. اما ارتفاع مستند به عدم فرد طویل نیست، ارتفاع مستند است به اون فرد آخر که اگر که اگر در واقع فرد قصیر موجب تحقق کلی شده بود یقین داریم به ارتفاع. پس این که متوهم، حالا دقت کنه همینجا نتیجه بگیریم از این بیان، متوهم بقا و ارتفاع جامع و کلی را معلول بقا و ارتفاع فرد طویل میدانست و گفت اگه در فرد طویل اصلالت العدم جاری بشود دیگه نوبت نمیماند که شما استصحاب بقا جامع کنید. با این بیان روشن شد که بقا جامع میشه مستند باشد به فرد طویل، ولی ارتفاع جامع مستند است به فرد قصیر، پس علیت تامه ندارد. اینجا این چنین بیان کنید، پس نه فرد طویل علیت تامه دارد برای جامع، نه فرد قصیر علیت تامه دارد برای جامع، بلکه هر کدوم جزء العله می شود باشد مجموعا. بله خب، حالا اینجا نکاتی هست که باید عرض بکنم، ولی مرحوم شیخ رضوان الله نفرمودن. خب حالا در اینجا میگیم شک چون دو پهلو دارد، یک طرفش بقای جامعه است، بقای جامعه می شود مستند باشد به بقای فرد طویل، ولی ارتفاع جامعه مستند است به چی؟ به ارتفاع، به اصطلاح ارتفاع فرد قصیر، چون فرد قصیر عمرش استعداد بقا را نداشت، اقتضاء بقا را نداشت. خب پس یک طرف شک به فرد طویل مستند می شود، طرف دیگر شک به فرد قصیر مستند می شود. پس معلول ما تام و تمام وابسته فرد طویل نیست، کما این که تماما وابسته به فرد قصیر نیست. بخشی از او، یک طرف او که بقا باشد می شود منشأش احتمال بقا، به احتمال بقا به این است که اگه فرد طویل در واقع بود. یک طرفش که احتمال ارتفاع هست، منشأش این است که شاید از اول فرد قصیر منشأ تحققش بود. خب حالا اینجا بگیم که خب شما یعنی للمتوهمه ان یقول، تا حالا هر دو هم بشود، مشکل حل نشد. چرا؟ چون هر دو اصل سببی هن. خلاصه ما فقط میگفتیم فرد طویل علت تام است برای شک در جامعه، شما فرد قصیر هم زمیمه کردین، دوتایی با هم علت تامه میشوند برای احتمال بقا جامعه یا احتمال ارتفاع جامعه. خب اصل وقتی در فرد جاری شد دیگه نوبت به جامعه نمیرسد، و جریان اصل در فرد چون سببی است، در مسبب رو چی نمی کند؟ میگیم نه، اصل در جانب سبب در اینجا معارض دارد. اصالت عدم حدوث فرد طویل معارض است با اصالت عدم حدوث فرد قصیر، به تعارض اینا تساقط می کنند. پس اصلی در باب فرد جاری نیست. وقتی اصل جاری نبود دیگه اینه اصل الحاکم که اصالت البقاء در جامعه را محکوم قرار بدهد، فلاحظا استصحاب در اصل به اصطلاح بقاء، اصل استصحاب بقاء در جامعه بلا حاکم خواهد بود و مشکلی و مانعی از جریان نخواهد داشت. خب باز این قلت که وجود کلی تکوینن به وجود فردش است، فردم در اینجا از دو حال خارج نیست، یا فرد طویل است یا فرد قصیر، شق سومی در اینجا نیست. پس بنابراین حالا به حسب واقع، به حسب واقع اگر یا این است یا آن، قصیر که قهرن چی می شود؟ قطع به ارتفاع داریم، وقتی قطع به ارتفاع قصیر است که جای استصحاب نیست، میماند فرد طویل. فرد طویل است که اگر در واقع وجود داشته باشد موجب بقای کلی می شود. در واقع شق سومی و شق ثالثی وجود ندارد، یا این است یا آن. خب فرد قصیر که جای جریان اصل نیست، چون علم داریم به ارتفاعش، میماند فرد طویل، اصل در فرد طویل به تنهایی جاری میشود. این قائل میخواد بگه یک اصل داریم، اصل در جانب فرد طویل معارض نیست به اصل در جانب فرد قصیر، چون فرد قصیر اگه در واقع و تکوینن وجود میداشت قطع به ارتفاع پیدا میکردیم ما. چرا؟ چون استعداد بقا را نداشت. و چیزی که میماند اینجا فرد طویل است. خب در فرد طویل به تنهایی اصالت العدم جاری است. اگه در جانب فرد طویل اصل جاری شد، دیگه نسبت به بقای به اصطلاح فرد جامع شما شک ندارید، بلکه یقینا باقی نیست، چون اصالت عدم الحدوث در فرد طویل جاری میکنید، پس شک در جانب جامع برداشته میشود تعبدن. لذا میگیم آقا جامع نیست. اگر فرد قصیر باشد وجدانن جامع نیست، اگر فرد طویل در واقع باشد تعبدن نیست، چون اصل نسبت به فرد طویل اصالت العدم جاری است و با جریان اصالت العدم در فرد طویل نوبت به جریان اصل در استصحاب جامع نمیرسد. اینم این اشکالم وارد نیست، برای خاطر اینکه دوران امر جامع بین القصیر و طویل واقعا و تکوینا لا دخل له به ما نحن فی صدد اثباته. ما در افق نفسمان تارتن این است که قطع به فرد طویل داریم و اخرى این است که قطع داریم اون فرد فرد قصیر است به حسب افق نفس، و ثالثتن شق سوم در اینجا هست شک داریم. در واقع این شق سوم نیست، در تکوین این شق سوم نیست، در تکوین شکی نیست که عالم عالم یقین است به این معنا. خب اگه در تکوین شک، در عالم نفس شق سوم وجود دارد، بنابراین ما بر فرض قطع به اصل وجود از اول داشته باشیم، با قطع به اصل حدوث این شک در بقا معقول است، برای خاطر اینکه این مربوط به افق نفس ماست. ما یه وقت علم پیدا میکنیم به واقع، تارتن علم نداریم به واقع، وقتی علم نداشتیم اون واقع برای ما مردد میشود امرش. نظام میفرمایند این ملازمه تکوینیه واقعیه که نتیجتاً بگن یک طرف اصل جاری نیست و در طرف دیگر اصل جاری است، این به درد به اصطلاح ظرف شک نمیخورد. شما در ظرف شک ملازمه نیست بین این دوتای، فقط شق ثالث هم در افق نفس وجود دارد. لذا شک قوامش به احتمال وجود و عدم است، نه به قطع وجود یا قطع به عدم. با فرض اینکه قطع به اصل وجود از اول داشتیم، موازی است که قطع به اصل وجود جامع از ابتدای امر داشتیم، چون میگفتیم جامع علا ای تقدیرین تحقق پیدا کرده است. با این فرض محال است که مقوم او وجود یک فردی که مخصوص باشد یا عدم فردی که خاص باشد. ما وقتی علم به جامع داریم، به اصل جامع، مقوم این علم خصوصیت فردیه نیست، که ما این که طرف دوم شک ما که نباشد باز خصوصیت فردیه نیست. پس جامع به ما و جامع اون مقتوع الحدوث مشکوک البقاء است. ولو بحث فرد فرق بکند با وضعیت جامع، وضع جامع را باید با خود جامع بسنجید، و ما هم بحثمان استصحاب جامع و کلی است. پس بنابراین احتمال وجود کلی یا عدم کلی که اصطلاحا میگیم شک در بقای کلی در ظرف بقا، این مسبب از شک در این است که اون حادثی که معلوم است به ذاته کدوم یکی از این دو هست، چون اون حادث معلوم به ذاته. ما چرا تعبیر معلوم به ذات میاریم در مقابل معلوم بالعرض که تکوین است؟ ما کاری به تکوین و واقع نداریم که معلوم بالعرض است. این حادثی که معلوم به ذات ما هست که در افق نفس ما تحقق پیدا کرده است، امرش مردد است بین فرد طویل تا نتیجتاً باقی باشد. و بین فرد قصیر تا نتیجتا باقی نباشد. در این ظرف اصلی که بتواند تعیین کند حادث را که کدوم یکی از این دوتا بوده است تا نتیجتا شک به واسطه او شک در جامعه از بین برود، چنین اصلی در نهای فرد ما نداریم. اگه بگین اصل هست که عرض کردم معارضه می شود، اصالت عدم حدوث در قصد طویل معارض است با اصالت عدم حدوث در فرد قصیر. فعزن با وجود به اصطلاح شک در بقا، این که بگیم اصل سببی در اینجا داریم نداریم. خب اگر اصل سببی در اینجا نبود، اگر اشکال اول را جواب بدیم که دادیم دیگه، بنابراین این اشکال دوم هیچ وقع و جایگاهی ندارد. پس نتیجتاً جریان استصحاب کلی تا اینجا بلا اشکال و بلا محذور خواهد بود. این بیانی است که ذکر شده است. حالا در رابطه با فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه یک توضیح مرحوم آشیخ میدن، میفرمایند از عبارت شیخ انصاری بعضی ها یک برداشت به اصطلاح برداشت غلط کردند. مراد شیخ انصاری در رسائل که فرموده است ارتفاع قدر مشترک، عبارت شیخ انصاری اینه، ارتفاع قدر مشترک یعنی ارتفاع جامعه از آثار بودن حادث اون فرد مقطوع الارتفاع است، نه از آثار عدم حدوث اون فرد طویل. یعنی یک طرف را به اصطلاح شک دو طرف دارد دیگه، شک در بقای جامعه و ارتفاع جامعه، بقایش مستند می شود به حدوث فرد طویل و ارتفاعش مستند می شود به حدوث فرد قصیر. این معنا مراد صاحب کفایه است، نه اینکه بقا و ارتفاع هر دو را مستند بکنند به اون فرد طویل. بعضی اینجوری برداشت کردن، از جمله خود متوهمم همین جور بیان کرده بود که می گفت سبب، اصل سبب در اینجا خصوص فرد طویل است. بقای فرد طویل موجب بقای جامعه است، ارتفاع فرد طویل موجب ارتفاع جامعه است. این برداشت از عبارت شیخ انصاری غلط، که ما اینکه کلام این متوهمم که عرض کردیم ارتفاع را هم مستند به ارتفاع فرد طویل میدانست، اینم غلط، بلکه ارتفاع مستند است به حدوث فرد قصیر. پس عبارت شیخ انصاری که میگه دو طرف شک در مسئله جامع، یک طرفش مستند می شود به فرد طویل، طرف دیگرش مستند است به فرد قصیر. اگر حادث فرد طویل باشد خب باقی است، جامع باقی است. اگر حادث فرد قصیر باشد جامع باقی نیست. این معنا مراد صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. بعضی آمدن بقا و ارتفاع جامعه را از عبارت شیخ اینجوری خواستن استفاده بکنن که بقا و ارتفاع جامعه تماما مستند است به بقا و ارتفاع فرد طویل العمر. این برداشت ناصحیح است و غلط، چون عرض کردیم در همین جا که جواب این توهم که استناد به فرد عدم بقای جامعه مستند به عدم بقای فرد طویل نیست، مستند است به حدوث فرد قصیر. پس دیگه نیازی به این نیست که ما بیایم به اصطلاح خود به تکلف بیاندازیم خودمان را، و این بیانی را که بعضی استفاده کردن از شیخ انصاری این بیان را به اصطلاح جواب بدیم. ظاهرا اون کسی که این برداشت را کرده است مرحوم صاحب عروه است، مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه بر مکاسب اینجور استفاده از عبارت شیخ انصاری کرده است که این عبارت صحیح، این استفاده صحیح نیست. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.
ولی که دو تا مطلب دیگر را باید بیان کنیم.